ضاق يا رس
حبيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد.
خب خیلی ممنونم از شما یا رزاق‌های عاشقانه و خالصانه شما عزیزان، داره به دست ما میرسه به سامانه پیام کوتاه 30336 آخرش 802 که اسم شریفشون رو البته ننوشتن. آقای سلمان امیری از شما ممنون و سپاسگزارم. آقای حجت سلیمانی از خرم‌آباد یا رزاقشون رو برای ما ارسال کردن. سرکاخان ویدا بحری از گرگان نوشتن که یا رزاق ای خدای روزی رسان، هیچ مردی را شرمنده زن و بچه نکن، الهی آمین. آقای علیرضا قهاری از شما هم ممنونم علیرضا جان، پیامکتون به دست ما رسید. سرکا خانم آسمان سلطانی از کرمانشاه از شما هم متشکرم. فاطمه خانم منصور از بابل سپاسگزارم، یا رزاق شما هم به دست ما رسید. و عزیزان دیگه‌ای که همچنان دارن همراهی میکنن با 30,36,37 و سر قرار عاشقانمون، قرار همیشگیمون، حاضر شدن الحمدلله. آقا ابوذر از آقا جری فکر میکنم اگر اشتباه نخونده باشم، بزرگواران دیگه، حسین آقای رستمی از مشهد مقدس، سرکار خانم معصومه امیدوار از شیراز. خانم امیدواری سوالی هم پرسیده بودین، لطفاً شبهایی که کارشناسان و اساتید شب آفتابی تشریف میارن سوالتون رو مطرح بکنید که انشالله پاسختون رو دریافت بکنید. آقا علیرضا 30 ساله از تهران متشکرم، ایشون هم سوال پرسیدن که خدمت های مهندس انشالله مطرح خواهیم کرد. آقای سید ابراهیم محمدی از زرند کرمان گفتند که دعام کنید قرض دارم، انشالله که به زودی خدا کمکتون بکنه. آقای داوود لطفی از بروجرد یا رزاقشون رو برای ما ارسال کردن، متشکرم از شما. آقا امیر از بابل سپاسگزارم. آقا ناصر شاملو از تهران که گفتن امشب تولد یک ساله گل پسرم علیسان هم هست، الحمدلله انشالله که مبارک باشه. آقا مهدی بابادی ننوشتن از کجا ولی رزاقشون رو برای ما ارسال کردن. آقا محسن خاکزار از مشهد مقدس همینطور. سرکار خانم سکینه قاسمپور از جزیره قش متشکرم. خانم های جعفری از زاهدان ذکر زیبایی یا رزاقشون به دست ما رسید. آقای فتح‌الله نظیف از ساوه. سرکار خانم مهری از آمل متشکرم از شما. از شیراز آقا امید نوشتن که یا رزاق ای خدای بزرگ، الهی به امید تو، و گفتن خدای کمکم کن. متشکرم از شما. 30,36,37 در اختیار شماست و ذکر زیبا و آرامش بخش یا رزاق که شما هموطن عزیزمون، شما خانواده بزرگ شب آفتابی همیشه راست ساعت 12 شب سر این قرار عاشقانه حاضر میشین و ذکر زیبای یا رزاق رو برای ما ارسال میکنید. بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، بر در شاه هم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود یا رزاق.
سبحان ذی الجلال البارق العظیم، سبحان ذی الجلال البارق العظیم، سبحان ذی الملك الفاخر القديم، سبحان ذی الملك الفاخر القديم، سبحان من يرى أثر النملة في الصفا.
شب شما بخیر هموطن از ارجمند. وارد روز سه‌شنبه نهم بهمن ماه شدیم، نهم بهمن ماه 1397 هجری شمسی، 22 جمادی الاول اولای 1440 هجری قمری و 29 ژانویه سال 2019 میلادی. امیدوارم که لحظات پرخیر و برکتی در انتظارتون باشه و روز خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشین و پر از رزق و روزی باشه برای همه شما عزیزان. اینجا همچنان شبکه رادیوی اقتصاد هست و شما شنونده برنامه شب آفتابی هستید و البته حرفه‌ای های شب آفتابی مثل همیشه مثل دوشنبه شب ها و ما توفیق داریم در این نوبت از برنامه شب آفتابی رادیو اقتصاد در محضر جناب مهندس محمد رضا حدادی هستیم که آقای مهندس 44 ساله هستند، متولد 1353 در تهران و خدمت شما عرض کنم کارآفرین در حوزه آیتی هستند، حالا تخصصا توی موضوع اتوماسیون اداری و موضوعات وابسته به این موضوع کار میکنن، فعالیت میکنن و فعالیت کاری دارن الحمدلله. تا اینجای برنامه صحبت‌هاشون رو شنیدیم و شما دوستان عزیز هم همراهی کردین، از پیامکایی که ارسال کردین هم بی نهایت ممنونم. بعضی از دوستان من دیدم که سوال پرسیدن، سوالاتتون رو حتما من توی فاصله خدمت آقای مهندس مطرح خواهم کرد. آقای مهندس خدمت شما باشیم و ادامه قصه کارآفرین شدنتون رو تا اونجای پیش رفتیم که فرمودین سال 76 شما تصمیم گرفتین که از سرمایه گذاران قبلی شرکتتون اون شرکت رو بخرید، درسته؟
بله.
شما و همون دوستان دوران دبیرستانتون بله. این تصمیم گرفتین. چند نفر بودین آقای مهندس؟
4 نفر.
و چطور این تصمیم سخت رو گرفتین؟ تصمیم سختی بود، درسته؟
بله تصمیم سختی بود.
چرا؟ یه قدری بیشتر توضیح میدین؟
به خاطر اینکه سرمایه کافی نداشتیم، پول لازم برای این کار نداشتیم و خیلی اون پول رو باید به سختی تهیه میکردیم و خب از محل قاعدتاً وام و قرض و اینها بود که باید یه نیم نگاهی هم به درآمدهاتون داشته باشین دیگه، بدون اینکه آقا این کار به نتیجه میرسه که بتونین اون وام ها اینا رو پس بدین.
بله
به هر حال این اتفاق افتاد، یعنی اون کار تو اون مقطع انجام شد. توی اون مقطع حالا تا سال دو سه سال اولش خیلی سخت گذشت.
چرا؟ شما 4 تا جوان حدود 20 و تقریبا 3 4 ساله بودین دیگه، درسته؟
دو تامون 23 4 ساله بودیم، دو تامون 27 8 ساله.
آها. خب شما این 4 تا جوان تصمیم گرفتین که این شرکت رو بخرید.
بله.
و خریدین. و چرا سخت بود اون اوایلش؟
خب به دلیل
شما که گفتین نیاز رو شناسایی کردین.
بله. تا بخواد به درآمد برسه، بعد تو محصول نرم افزاری تا بخواد به پختگی لازمش برسه. عرض کردم اول صحبتام که ببین اون زمان کامپیوتر انقدر توسعه پیدا نکرده بود.
بله.
اینجوری نبود که همه پشت میزشون یه کامپیوتر باشه بشه استفاده کرد. برای اینکه بتونی یه خریدار پیدا بکنین یا سازمانی رو قانع بکنین که بخره، کار به این سادگی نبود.
درسته. بله.
باید خیلی تلاش می‌کردیم که این اتفاق بیفته. این اتفاق افتاد تا سال 82 ما تونستیم یک بازار نسبتا خوبی رو کسب کنیم.
یعنی از سال 76 تا 82.
بله. تو 82 که میگم بالاخره یه بازار اینجا افتاده بودیم تو بازار. دیگه محصول ما تو بازار خریدار داشت، مشتری خاص خودش رو داشت، شرکت به
درست
اداره خودش رسیده بود، بدهیاشو داده بود به اداره خودش رسیده.
خب تو این چند سال ناامید نشدین یا یعنی اینکه از تصمیمی که گرفتین؟
به هیچ وجه. با اینکه شرایط بسیار سخت داشت، من نمیخوام خاطرات اون موقع خیلی بگم ولی خیلی خاطرات تلخیه، ولی به هیچ وجه.
چطور آقای مهندس؟ از این ور میفرمایید که خاطرات به شدت تلخ، ولی از اون ور میفرمایید به هیچ وجه.
آقای امید، سختی های خودشو داره. ببینید شما یه موفقیت کسب میکنین، ولی برای اینکه به اون نقطه برسین، به اون بازار برسین، ببینید حالا من شاید درست نباشه بگم، ولی خیلی وقتا من تو اون موقع پول لازم رو نداشتم که تا خونم با ماشین بیام، مجبور بودم پیاده بیام، پیاده برگردم.
و همه 4 نفر تیمتون همینجوری فکر میکردن؟
تقریبا همینطوری فکر میکنم من. اصلا نمیشه. ببین شما با یه تیم همراه میتونین کارو بکنین.
آفرین.
میخوام بگم سختی های خیلی خودشو داشت، ولی اون موفقیت هاشم امید رو به آینده زنده نگه میداشت و به آدم انگیزه میداد برای اینکه ادامه بده. تا سال 82 ما بازار خاص خودمون رو پیدا کرده بودیم. یکی از کارهایی که ما همیشه تو شرکتات امروز هم بودیم، ما هر چه در آوردیم خرج توسعه کردیم. دو تا کلمه اول عرض کردم، گفتم ساختن برای ماندن. ما هر چه ساختیم در آوردیم خرج خودمون میکردیم که بمانیم، دوباره میساختیم. همون زمان ما سال 76 شروع کردیم، ما از سال 79 نسل جدید بعدی سیستممون رو شروع کردیم، دوبار شکست خورد این نسل، این نسل بعدی یعنی نسل دوم دوبار شکست خورد. یعنی ما پروژه رو رفتیم با زحمات و با هزینه‌های فراوون نتونستیم، شکست خوردیم، بار سوم تونستیم پروژه بلند کنیم دوباره و دوباره یه نسل جدیدی رو از اواخر سال 82 وارد بازار کردیم.
و تیمتون همون 4 نفر بود؟
نه، تیم توسعه پیدا کرده بود.
آها خب،
اون هسته اصلیمون 4 نفر، تیم که توسعه پیدا کرد. ما سال 82 فکر میکنم که 30 خورده نفر بودیم، یعنی خود شرکت 30 خورده نفر شده بود تا جایی که یادم میاد. از سال 80 شروع کردیم به نسل جدید، اواخر سال 80 تونستیم نسل جدید رو بدیم. از سال 79 شروع کردیم، اواخر سال 82 تونستیم نسل جدید سیستمون رو بدیم بعد از دوبار شکست.
توی همه این سالها خانواده همچنان همراه شما بودن؟
بله، همون لحظه از سال 76 من ازدواج کردم.
آها خب، سال 76 ازدواج کردیم. بله،
76 ازدواج کردم. تا یعنی اون موقع که شرکت دوباره مجدد شروع به کار کرد دیگه من متأهل بودم، ولی با این حال تلاش شبانه روزی. سال 82 نسل جدید رو دادیم. این نسل جدید یکی دو سال با کش و قوس‌های فراوانی مواجه بود تا بره تو سایت‌های مشتری استیبل بشه، پایدار بشه، سیستم نقطه خودش برسه. دوباره بعد از اون دو تا شکست یه موفقیت حاصل شد تا سال 85. سال 85 خوردیم به بحران مالی، مجبور شدیم که بخش از سهام شرکت رو واگذار کنیم، این تو اجبار، ولی ادامه دادیم. برای نسل بعدی دوباره در همون شرایط بحران اقتصادی داشتیم نسل بعدی رو طراحی میکردیم. سه بار شکست خورد، هر کاری که میشد به بنا به دلایل مختلف، تا اینکه اون کسی که سهام شرکت ما رو خرید یکی از مشتریان وفادار ما بود، یکی از افرادی بود که توی مشتریان وفادار ما بود، آدم بسیار خوبی بود. من یادم ازش بکنم آقای عظیمی که به رحمت خدا رفتن، این چندین ساله که به رحمت خدا رفتن. ما دوباره اون شرکت رو شروع کردیم، دوباره کار کردن تا اینکه در سال 78 اون سهامدار اصلی فوت کرد و ما مجبور شدیم که دوباره سهام ایشون هم بریم بخریم. از سال 78 دوباره یه دوران جدید تو زندگی این شرکت. این که دارم به شما عرض میکنم یعنی بحران. یعنی وقتی شما بخش زیادی از سرمایه‌تون رو مجبورین شرکت خارج بکنین. ولی ما تلاش خیلی زیادی دوباره تونستیم ارنج بکنیم. سال 78 تونستیم به موفقیت نسبی دست پیدا بکنیم. تا سال 87 ببخشید، تا سال 89 که ما تونستیم اون سهام رو دیگه کامل بخریم، دوباره اون سهام برگره به مجموعه سهامداری شرکت.
درسته آقای مهندس، همه این صحبتایی که میفرمایید مال سالهای دهه جوی 70 و 80 است. یه از آقای رامین روحانی از کرمانشاه گفتن که داداش بی زحمت میپرسی از آقای مهندس که واقعا الانم میشه به همین حد موفق شد یا چیزهایی تغییر کرده و باید به چه چیزهایی بیشتر از همه توجه کرد که شکست نخوریم.
ببینید، موفقیت الانم میشه دست پیدا کرد، ولی دلیل نداره همون شکلی که تو دهه 70 80 ما به موفقیت رسیدیم امروز هم با همون شکل برسیم.
احسن، شکل
عوض شده، شرایط عوض شده، یه موانع جدیدی اومده، فرصت‌های جدیدی هم اومده. شما امسال همین الان تو جامعه ما خودمون داریم می‌بینید خیلی از شرکت‌هایی هستن که نوپان، بیشتر از یک سال از عمرشون نمیذاره ولی فوق‌العاده موفقن.
درسته، بله.
این موفقیت مربوط به تکنولوژیه، تکنولوژی برامون سرعت میاره، هزینه تولیدمون رو میاره پایین. بستر و زیر ساختی که در کشور ایجاد شد این همه فرصتن. بله، امروز هم میشه موفق شد، ولی نه با همون روشی که در 80 موفق میشد.
بله،
متفاوته. فرصت های بسیار زیادی امروز هست، میشه بهش پرداخت. ببینید، اگر واقعا اگر بخوایم که ببینیم پیش چی میشه، اول یکی از چیزهایی که فوق العاده مهمه، یکیش استقامت، پایداری. شما باید رو هدفتون پایدار باشین دیگه. این هدف رو باید یک بار بذارین، براش تلاش بکنین، فعالیت بکنین، استقامت داشته باشین، با یه شکست پا پس نکشین، با سختی عقب نکشین، روی هدفتون استوار بمونین، بالاخره بهش میرسین. این سختی ها و این شرایط زمان رو جابجا میکنه، ولی رسیدن بهش رو نه، بالاخره بهش میرسین.
درسته.
من حتی میتونم بگم که امروز رسیدن به موفقیت به مراتب شدنی تر و کوتاه تر از دهه 70 80.
بله عالی. بله میفرمودین ادامه قصه سختی هاتون.
سختی ها رو ما دوباره تونستیم تو سال 89 شرکت رو دوباره سرپا بکنیم، مسائل سهامداری رو حل بکنیم. دوباره در سال 92 کشور با بحران اقتصادی مواجه شد.
این صحبت ها رو که دارید اشاره میکنید آقای مهندس حدادی، من یاد اون جمله اول برنامه‌تون میفتم که فرمودین این مسیر کارآفرینی همش با هم پیروزی ها و هم شکست ها همراهه. یعنی دقیقاً الان اینست که دارید شما توصیف میکنید، این فراز و نشیب های این مسیر رو نشون میده.
حالا دیگه خود شما مهران شنونده هم یادشون میاد دیگه، ما دوباره در دهه 90 91 92 دوباره ما خوردیم به مسائل تحریم، بحران اقتصادی.
بله.
نوع محصولات شرکت ما وابسته به سازمان‌های دولتی، قاعدتاً وقتی دولت دچار مشکل میشه میزان خریدش هم کاهش پیدا میکنه، تعهداتش رو نمیتونه انجام بده. دوباره ما رفتیم تو بحران. و شاید جالبه بدونیم که در سال 92 من برای خودم یکی از سخت‌ترین دورانهای زندگیمه. یکی از جاهایی است که یکی از جاهایی که اندکی ناامیدی به من اومد سال 92 بود. یعنی واقعا خسته شدم. ولی یک نفر اونجا من رو دوباره بلند کرد. یک کسی اومد، یک از دوستان نزدیک و یا بهتر بگم مثلا اسمش هم ببرم برادرم.
درست.
اومد به من گفتش که ببین الان تو این شرایط به جای اینکه اینقدر تصمیمات سخت بگیری بیا برو درس بخون. من رو برد MBA خوندم.
حرف بی ربطی نبود آقای منس، ببخشید اینجوری میگم.
ولی فقط شما در تصور بکنید تو سال 92 من در یک روز 50% شرکت تعدیل کردم. باید کسی این کارو کرده باشه تا متوجه بشه این چه فشار بزرگیه. چه فشار بزرگیه. یعنی شما یه دونه کارمندو میخواین اخراج بکنین به هر دلیلی.
بله.
از کار بذارین که ببین چقدر سخته. من تو سال 92 مجبور شدم 50% شرکت تعدیل کنم. درست اون شرایط فهمیدم که هنوز دانشم کمه و باید من به این دانش، یعنی دانش مدیریت رو یاد بگیرم. رفتم سر کلاس درس. چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه.
یعنی دوباره رفتین دانشگاه یا دوره گذرا؟
رفتم دانشگاه. یه دوره رو دانشگاه اتاق بازرگانی با کمک دانشگاه شریف دوره MBA داشت.
درسته.
منتهی دوره MBA اختصاصی شد. یعنی فوق العاده کاربردی بود. من تقریبا یک سال و نیم رفتم سر کلاس. همون باعث شد که من نحوه اداره کردن شرکتم عوض شد. خب از اون سال 92 تا به امروز شاید میخوام بگم به مشکلات فراوانی خوردیم، ولی هیچ کدومش تبدیل به یه بحران خانمانسوز تو شرکت نشد. هیچ کدومش نشد. این هم یه نکته که میخوام بگم که ببینید بالاخره کسب و کار درست کردن هم تو دنیا علم داره، تجربه شده، براش راهکار وجود داره، دانش وجود داره. اینجوری نیستش که ما بدون این دانش بتونیم کسب و کار امروز را بیافتیم. ممکنه تو دهه 70 80 میشد، ولی امروز نمیشه. شما باید دانش این کارم داشته باشه. من تو سخت در این شرایط این دانش رو به دست آوردم و اگر این دانش رو 10 سال قبلش داشتم خیلی شرایط متفاوت بود، خیلی شرایط متفاوت. ولی بعد از اینکه دیگه این مهارت رو کسب کردم واقعا شرکت با بازم فراز و نشیب داریم، ولی دیگه بحران نیست. قابل مدیریته، قابل برنامه‌ریزیه. الان توی شرکت ما استراتژی وجود داره، راهبرد وجود داره، برنامه‌های سالانه وجود داره، برنامه‌های فصلی وجود داره. برای این کارا زحمت کشیده شده آقای اومنی.
بله.
اینکه شما یک مجموعه شرکت رو هدفمند بکنین خیلی کار سختیه.
شما تجربه رو در کنار علم با هم پیاده کردین. بله. و الحمدلله به جای خوب و مطلوب رسیدین.
به جای خوب. ببین خیلی جالبه، شما 5 سال پیش تو شرکت ما میگفتین آقا هدف یک ماه دیگه تون چیه؟ هیچ کس نمیتونست بگه. امروز شما بیاین بگین که آقا ما برای محبت هدف نداریم، اصلا نمیتونه تحمل کنه. نمیتونه تحمل کنه که بگه آقا مثلا هدف ما برای یک محبت هیچ هدفی نداریم. نمیشه. اینها همون دانشیست که کاربرد شده. حالا اینو شما تو عرصه مدیریتش میبینید، تو عرصه تکنولوژیش هم همینه. ما در تمام این سالها با تکنولوژی ای‌پلاس رفتیم جلو. و یه چیز جالب دیگه بهتون میگم، تو شرکت ما بین اوریج سنی رو نگاه بکنید، تمام مدیرایی که زیر دست من کار میکنن حد اکثر سنشون فکر میکنم الان 35-6 ساله.
حد اکثرشون
یعنی حداقل فکر مدیر من همه من حداقل 7-8 سال یا 9 سال کوچیک‌تر، همه جوونن. اوریج سنی شرکت ما فکر میکنم 33 ساله. ما کارمندی داریم که الان 19 سالشه. این هم یکی از مواردیه که حالا البته این حرف خیلی چالش داره ها، تغییر نسل ها عوض میشن، یه آدم ها رو باید جذب کنین، چجوری جذب کنین، چجوری نگه دارین، این یکی از خصلت هست.
درسته.
من یه خودم موفقیت ها بگم اونجا که امیدوار کنم.
من یه سوال بخونم با عزتون بعد شما موفقیت هاتون رو اشاره کنید. از این نوشتن که سلام از آقای مهندس بپرسین، حالا که 20 و چند سال شرکتشون پاورجاست و موفق هستن، وقتی به گذشته فکر میکنن پله پرششون که به این جایگاه رسیدن چی بوده، کدوم گزینه؟ فکر کنم ایشون از اول برنامه همراه بودن، صحبت شما شنیدن و کامل نوشتن، مثلا گزینه هاشون رو هم اعلام کردن، گفتن 1 تلاش واقعی خودشون، 2 اون مسئول دولتی که آشناشون بوده و اولین پروژه کاریو بهشون داده، 3 دوستان دبیرستان، 4 دانشگاه و رشته تحصیلی. لطفاً یکیشو بگید آقای مهندس حدادی. آقای خانم کیا از آمل؟
نمیشه یکیشو گفت.
حتی من فکر کنم یه گزینه نذاشتن و اون معلم شما. درسته.
نمیشه یکیشو گفت. واقعاً میگم موفقیت با یک عامل به دست نمیاد. مجموعه از عوامل. مثل یک پازله، شما کنار هم میشین یه تصویر ساخته میشه، نمیتونیم بگین یه پازل هم نباشه با اون تصویر ساخته نمیشه. خب این شکل نیست، یک عامل نیست، عوامل خیلی عوامل دیگه هم هست، من الان هنوز بهش اشاره نکردم. ببینید شما یکی از عواملی که باعث رشد یک کار و کسب و کار میشه مشتریانمونن. مشتریان ما واقعا نقش کلیدی داشتن در اینکه محصولات ما پخته بشه، درست بشه، عرضه بشه. خیلی وقت ما رو همراهی کردن، با مشکلات ما ساختن، ما رو تحمل کردن، خیلی وقتا ارزش ایجاد شده تو این قضیه، سرویس های ما رو گرفتن. رقبای ما تو این کار موثرن تو کسب و کار. من واقعا به خصوص تو این 5-6 سال گذشته که رقابت تو بازار آیتی رقابت جدی تری شده، رقبا نقش سازنده تو کسب و کارها دارن، همدیگر میسازن. شما دو نمونه شما مثلا تو همین تاکسی آب های اینترنتی ببینید الان، ببینید رقبا چجوری رو هم تاثیر میذارن. اینها همه تاثیر گذاشته. یه چیز دیگه من تو کسب و کار میخوام بگم، اتفاقا شاید کمتر کسی بهش اشاره کنه، اخلاق کسب و کار. شاید تو جامعه ما خیلی رایج باشه این نوع صحبت، نمیدونم بازاری های سنتی قدیم بودین چجوری مثلا چه اخلاقی داشتن تو کسب و کارشون.
قدیما شنیده بودم که بازاری ها صبح ها میرفتن و مکاسب میخوندن و طبق اون اصول و قواعد خاص فقهی کارشون رو پیش میبردن.
ببین به یک اخلاق و اصول تو کسب و کارشون پایبند بودن. امروز هم من میخوام بگم این شاید یکی از خلاهای جامعه ما باشه، کسب و کارها ما همیشه سعی کردیم به اخلاق پایبند بشه. آیا امیدی این کار شاید که در بعضی از مواقع به ضرر شما باشه؟ خب فکر میکنم مردم ما اینو لمس کردن. خیلی وقتا تو کسب و کار مثلا من مثال عرض میکنم، مثلا شما این جنس خریدی 20 تومن، خب میگه 20% سود میفروشن 24 تومن، خب بعد به هر دلیلی گرون میشه.
درسته.
خب شما میتونین همون 24 تومن بفروشین، میتونین نفروشین، خب 30 تومن بفروشین، خب گرون شده دیگه. ولی یه کسی که یه اخلاق پایبند داره اونو به 24 تومن میفروشه.
من اتفاقا جالبه چند وقت پیش رفته بودم یه جا فکر کنم پیراهن بخرم، آره، بعد دقیقاً ایشون اون بنده خدا خیلی کار جالبی کرده بود. هر کدوم شما پیرن رو انتخاب میکردین روش قیمتش رو زده بود. بعد من یه پیرن رو انتخاب کردم، اون پیرن رو که آوردن دقیقاً بغلش هم همون پیرن بود، یعنی دوتا جعبه پیراهن بر من آوردن روی یکی شما. بله، حالا قیمتش یادم نیست، حالا مثالی که مثلا شما میزنید یه دونش دقیقاً عین هم یه مارک، یه دونش حالا زده بودن 24 تومن، حالا مثال یه دونش هم زده بودن 30,000 تومن. من گفتم که اینا که دقیقاً یکیه، شبیه همه، مارکش یکیه، نمیدونم حتی رنگش یکیه، این چطوریه؟ ایشون گفتن که این خرید قبلمون بوده 24 تومنه، این خرید جدیدمونه 30,000 تومن. واقعا لذت بردم و واقعا ای کاش همیشه اینجوری رفتاری داشته باشه، همین اخلاقی که شما میفرمایید، پایبندی به این اخلاق داشته باشیم تو کسب و کار.
این پایبندی به این اخلاق ممکنه در یه مقاطعی به شما ضرر بزنه، ولی در بلند مدت همیشه به نفع شماست.
اون هم اون ضرری هم که میزنه به نظر من به ظاهره،
به ظاهره میگم در بلند مدت دقیقا. این اخلاق باعث رونق کسب و کار شما میشه، برند دلسته. شما رو برند شما رو میسازه. یکی از دلایل موفقیتی که ما داشتیم از نظر اخلاق کسب و کار و این باعث شده که مشتریان ما به ما اعتماد کنن، ما رو قبول کنن.
چی کار کردین آقای مهندس تو زمینه اخلاق مداری؟
ببینید مثال ها خیلی متفاوته، ما چند تا مثال
من با به مصداق که آشنا بیشتر آشنا بشین. در واقع
ببین مثلا شرایط کشور سخت میشه، اون مشتری به هر دلیلی پول نداره، نمیتونه خدمات رو تامین کنه، ولی ما سرویس قطع نکردیم.
آها احسن،
ما سیستم رو نگه داشتیم، نذاشتیم پا بیفته. این یه نمونش. یا اینکه مثلا فرض بکنید که خیلی جاها شما وارد یه سازمان هایی میشین، طرف با یه مثلا با یه اخلاق بدی با شما برخورد میکنه، اخلاقش اخلاق خوبی نیست، ما سعی کردیم تحمل کنیم، ما سعی نکردیم که واکنش نشون بدیم. از این تیپ مصادیق آی امیدی خیلی زیاده، خیلی زیاده. وقتی شما میخواین فعلا من دو تا نمونه سادهشو گفتم، خیلی مسائل دیگه هم هست. خیلی وقتا شما با مصادیق فساد مواجهین، بهتون پیشنهاد میشه نمیپذیرین، خیلی وقتا با اینکه محتاجین رو نمیپذیرین.
درسته،
سختیاش اینجاست دیگه. اینها معقول اخلاق کسب و کار. من واقعا تجربه میگه که تو این 25 سال گذشته پایبندی به این جور موارد نه تنها باعث ضرر ما نشده، بلکه فوق العاده باعث منفعت ما شده.
احسن، خیلی متشکرم آقای مهندس. ما داریم نزدیک میشیم به 30 دقیقه بامداد و البته شما قبل از موفقیت هاتون هم بگین. اتفاقا یه سوالم داریم از نوشتن که دوباره سلام، آقای مهندس حدادی و شرکتشون الان در چه جایگاهی قرار دارن که به عنوان یک حرفه‌ای در برنامه شما هستن؟ که حالا فکر کنم موفقیت ها رو که بگین این پاسخ این شنونده عزیزمون رو هم دادین. ما چون داریم نزدیک میشیم تقریبا به 30 دقیقه بامداد و ما یه قراری داریم با هموطن عزیزمون رأس 30 دقیقه بامداد تا پایان برنامه، از هموطنمون آقای مهندس ما میخوایم که به مهمان برنامه نمره بدن. عدد 5 سقف نمره ماست، عدد 2 کف نمره است. دلیلشون رو هم میخوایم که حتما بهمون بگن، که حالا امشب هم طبق روال جاری که داشتیم حتما از شما هموطنان از اون ارجمندمون میخوایم که لطفا نمره بدین. 30,000، 36,000، 37,000 در اختیار شماست. عدد 5 سقف نمره، عدد 2 کف نمره. دلیلتون رو هم حتما اشاره بفرمایید، نمره بدین. به جناب آقای مهندس محمد رضا حدادی عزیز، کارآفرین در حوزه آیتی که عرض کردم تخصصا توی مباحث اتوماسیون اداری و غیره فعالیت میکنه. آقای مهندس خدمت شما هستیم. موفقیت هاتون، سختی ها و موانع و مشکلات رو گفتیم.
ببینید کارهایی که ما تو شرکت کردیم تو این چند ساله،
بله،
از بعد به ورود، ما هیچ موقع برای اینکه دانشمون رو در اختیار دیگران بذاریم بسته عمل نکردیم. همه نیروهای ما که وارد شرکت شدن به همه اطلاعات دسترسی داشتن، به همه دانش ما دسترسی داشتن، آموزش دیدن، پرورش پیدا کردن و خیلی هاشون از اونجا رفته، از شرکت ما رفتن. خیلی از این نیروها رفتن خودشون شرکت زدن، دور از مجموعه ما شرکت درست شده، 2 تا 3 تا شرکت دیگه درست شده، داره فعالیت میکنه، کار میکنه، به سازمان های دیگه رفتن. ما هیچ موقع مانع نشدیم که دانشی که داریم ما در اختیار دیگران بذاریم. این از زمان یه موفقیت بزرگه.
چرا مهندس چطور اینو میگین؟ چون الان یه نفر یه اختراعی که انجام میده خیلی مراقبه که آقا کپی نشه، آقا نمیدونم ایدم مثلا ایده‌ای که من دارم دیگری این ایده رو بر نداره. شما چرا به راحتی علمتون رو در اختیار همه قرار میدین و این رو
به عنوان
احسن باشه.
این باعث ضرر آدم نمیشه. من مطمئنم که این جزء یکی از دستاوردهایی که ما تو کار داشتیم. خیلی آدم ها پرورش پیدا کردن، رفتن یه کار موفق دیگه انجام دادن.
درسته.
من بازار اینقدر کوچیک نیستش که ما این فکر بکنیم که با یک نفر که وارد بازار میشه سهم بقیه رو میگیره. نه، بازار وسیعه. فعالیت دیگه میشه کرد. لزومی نداره که حتما همون محصول منو تولید بکنه. از قبال شرکتی که ما درست کردیم تا حالا فکر میکنم 3 شرکت دیگه به وجود اومده. محصولات